به نام خداوند. سازمان مجموع داستانهای ناطق آموزشی همهمه دومین اثر خود را تقدیم می کند، گوشه‌هایی از زندگی پیامبران، جمع‌آوری از قصص قرآن و زندگی پیامبران. نویسنده و کارگردان مرتضی احمدی، تهیه کننده و ناشر شرکت همهمه با مسئولیت محدود. اشعار از مثنوی و مرتضی احمدی. ابراهیم خلیل الله.
در دو عالم جز یکی موجود نیست، در دو عالم جز یکی موجود نیست، ور تو گویی هست آن مقصود نیست، هستی ما سایه هستی اوست، مستی ما این سر مستی اوست، مستی ما این سر مستی او. قطره و دریا به نزد ما یکیست، قطره و دریا به نزد ما یکیست، یکیست، بشنو از ما، بشنو از ما، بشنو از ما قطره و دریا. یکیست، بشنو از ما قطره و دریا. یکیست.
ابراهیم خلیل الله علیه السلام از پیامبران بزرگواری است که خدای تعالی بیش از سایر انبیاء خود او را به عظمت یاد کرده و اوصاف حمیده و خصال پسندیده او را در قرآن کریم ذکر فرموده و قسمت زیادی از الطاف و عنایات بی حد خود را درباره او تذکر داده است. به منصبهایی چون امامت و پیشوایی مردمان و برگزیدگی و شایستگی دو جهان و دوستی خود مفتخر داشته و خلیل الله را به او عنایت فرموده. از جمله الطاف بسیاری که درباره او مبذول داشته این است که او را یکی از پیامبران اولوالعزم خیش قرار داده، نبوت را در ذریه و نسل او برای ابد گذارده، علم و حکمت و کتاب و شریعت به وی داده، درود و سلام مخصوص خود را بر او فرستاده، خود و خانواده‌اش را مشمول رحمت و برکات خیش ساخته و او را به تنهایی امت واحده خوانده است. خانه کعبه را که به دست توانای او بنا شده بود قبله مردمان جهان کرده، آنجا که به خاطر تقرب به درگاهش مرزها یکی پس از دیگری در هم فرو می ریزد. رنجهایی که برای اعتلای کلمه توحید در آن سرزمین داغ و سوزان کشید به صورت خاطراتی فراموش ناشدنی در آورد و با برگزاری مناسک حج توسط شیفتگان راه حق آن خاطرات غم‌انگیز را برای همیشه زنده و جاوید نگه داشت. دعای گرم و عاشقانه و تقاضاهای پرمعنا و عارفانه او را که از سینه سوزان و قلبی لبریز از ایمان برخاست و در آن صحرای خشک و وادی سکوت و کفر و بی آب و علف تنین انداخت اجابت فرمود. بت‌ها را از مسند خدایی کفار سرنگون و گمراهان را به راهی روشن هدایت نمود. نمرود و نمرودیان را به زانو درآورد و نور حق را به سیاهی زمان چیره ساخت، زیرا به فرمان خدایش لبیک گفت و جز او کسی را ندید و در برابر کسی جز او زانو به زمین آشنا نکرد. خلیل الله شد که پویندگان راه حق دوستی و محبت او را به دل بسپارند.
بیایید تمام معبران را جمع کنید. آزار بیا نزدیکتر.
اطاعت سرور من. دیدم تاریک که امیر خود را نگران و مضطرب ببیند.
دیشب خواب وحشتناکی دیدم.
معبران به تعبیر آن خواهند پرداخت.
دیدم ستاره‌ای طلوع کرد که نور ماه و خورشید را تحت شعاع خود قرار داد. از تو و سایر معبران تعبیران را میخواهم. هرچه زودتر مرا آگاه سازید. چه شد آزر؟
سرور من، ما به این نتیجه رسیدیم که به همین زودی مولود پسری به دنیا خواهد آمد که زوال ملک و سلطنت به دست اوست.
اون چه میگویی؟ اعتماد داری؟
معبران متفق القول چنین گفتند.
تو چه میگویی؟
جز آن چه دیگران گفتند نظری ندارم. تعبیر همان است.
چه باید کرد؟ درد را گفتی، درمانش را هم بگو.
سرور من، دستور فرمایید زنان باردار را در زندان نگه دارند که پس از وضع حمل در صورتی که نوزاد پسر باشد او را بکشند. ضمناً فرمان دهید مردان از نزدیکی با همسران خود خودداری و مجازات سنگینی برای خاطیان مأمور گردد تا نحوست ایام برطرف و ملک و سلطنت در امان باشد.
فرمان همین است. اجرا کنید.
اما برخلاف تمام این پیشبینی ها و سختگیری هایی که در این باره مبذول داشتند، به فرمان خداوند نطفه ابراهیم در رحم مادر بزرگوارش بسته شده بود و دنیای تاریک آن زمان برای مقدم گرامیش آماده و فرشتگان مقرب مأمور حفظ آن وجود شده بودند. و چون مادر ابراهیم حامله بود، تارخ ناپدری ابراهیم او را به نزد زنهای قابله فرستاد و آنها را مأمور کرد چنانچه اثر حمل در وی مشاهده کردند به او گزارش نمایند تا مادر ابراهیم به زندان اعزام گردد. ولی خدای تعالی مانع دید آنها شد. از این رو نزد نمرود آمده و اظهار داشتند ما چیزی در شکم این زن ندیدیم. ابراهیم دور از چشم دیگران در شکم مادر بزرگ شد و تدریجا زمان وضع حمل نزدیک و بالاخره پسری به دنیا آمد.
تولد نوزاد برای تو خوشایند نیست که چنین افسرده و غمگینی؟
او پسر است و به فرمان نمرود باید کشته شود.
آیا فرمان تو هم چنین است؟
بیم آن دارم که خبرچینان گزارش تولد او را به نمرود داده و مورد خشم او قرار گیرم.
همچنان که در ایام بارداری کسی از راز ما با خبر نشد، در پنهان او را بزرگ خواهم کرد.
تو میدانی که من ناگزیرم او را به نزد نمرود ببرم
و نمرود او را خواهد کشت. اگر فرزند تو بود چنین میکردی؟
با دیگران هم چنین کرده.
او فرزند من است، به منش بسپار و به قربانگاهش مبر. دل کندن از او برایم بسی دردناک است.
خود دانی، ولی خیلی مراقب باش.
و او فرزند خود را در آغوش گرفته دور از چشم دیگران به غاری آورد و پس از اینکه او را شیر داد در همان جا گذارد و با قطعات سنگ دهانه غار را مسدود و با چشمانی اشکبار به خانه مراجعت نمود، زیرا خداوند متعال سینه مادر ابراهیم را به دریایی از محبت سپرده بود. همانطور که درباره سایر انبیا نیز چنین بوده است. ابراهیم به طور غیر طبیعی بزرگ می شد و بر طبق روایات هر روز به مقدار یک هفته بچه های دیگر بزرگ می شد و روزی او را پروردگارش در انگشت او قرار داد که آن را می مکید و روزی خود را می خورد. مادرش اغلب به نزد فرزند خود می شتافت. پس از بوسیدن و بوییدن او مجدداً به شهر باز می گشت تا بالاخره ابراهیم بزرگ شد و با پای خود به شهر آمد، تا روزی که عده‌ای مشغول ساختن بت‌هایی بودند که خود می ساختند و مصنوع خود را پرستش می کردند و ابراهیم نیز در جمع آنان بود.
خود می سازید و ساخت و پرداختی خود را خالق خیش می دانید؟
ما از پدران خود آموخته‌ایم و به دیگران نیز خواهیم آموخت.
آموخته اید که شیئی بی جان بسازید و جان شما در اختیار اوست؟ آیا می توانید یکی از این بت‌ها را به من واگذار کنید؟
هر چه طلب کنید در اختیار تو خواهد بود.
من این را انتخاب می کنم.
درود خدایان بر تو باد. به درستی که برکات زیادی به تو خواهد رسید.
دست توانای هنرمندی می خواهد تا چنین بت زیبایی بسازد. پس چه کوردل شما که خالق این هنرمند را نمی شناسید. آیا از این بت چوبی که شما آن را به خدایی برگزیده اید چنین انتظاری می توان داشت که از برکاتش سخن می گویید؟
البته که چنین است. برکات این قوم دست خدایان ماست.
چنین قدرتی در این شیء بیجان نیست. چرا چیزی را که به دست خود می تراشید پرستش می کنید؟ شما ساخته اید و من به دست خود خرابش خواهم کرد و ذره ذره به دورش خواهم افکن و خدای شما را از خداییش خلق خواهم نمود.
وای بر ما، وای که ظلمت بر ما چیره شده
و نور الهی سینه ظلمت را خواهد درید. خدای او من بودم که در برابر توان من قدرت مقاومت نداشت. قادر متعال دیگری است. به سجده درآیید و او را بخوانید که برکات دنیا را به شما خواهد بخشید. چرا این بت‌ها را به خدای خود میپذیرید؟ راستی که من تو و قوم تو را در گمراهی مذلتباری میبینم.
چه میگویی ابراهیم؟ ابراهیم آیا به خدایان ما اعتقاد نداری؟
چرا میپرستی چیزی را که نمیشنود، نمیبیند، کاری برای تو نمیکند و باری از دوشت بر نمیدارد؟ شیطان را پرستش و بندگی مکن. بنده آن باش که همه چیز به اراده اوست.
مگر پدران ما چنین نکردند؟
آنها دردند و شما هم در سیاهی خواهید مرد.
من به گمراهی تو تأسف می‌خورم. ای کاش تو را چون امانتی به نمرود می‌سپردم و چنین بی حرمتی به خدایان خود را نمی‌دیدم.
حافظ من دیگری بود. شما را هدایت می‌کنم. هر بود شیطانی است و شما در بند آن اسیر. شیطان را پرستش مکن که براستی شیطان نافرمان خداست. بیمان دارم که از سوی پروردگار رحمان عذابی به تو رسد.
من همان خواهم کرد که پدران ما کردند.
آیا می دانید آنچه شما و پدران شما می پرستیدند همه دشمن منند؟
تو به نفرین خدایان ما گرفتار خواهی شد. زانو بزن و آنها را سجده کن.
به خاک می نشینم و او را که می پرستم سجده خواهم کرد. پروردگار جهانیان آن کسی است که مرا آفرید و هدایتم می کند. چون بیمار گردم بهبودیم دهد، بمیراندم و سپس زنده ام گرداند. آن خدایی را که امید دارم در روز جزا خطاهایم را ببخشاید. آمین.
ابراهیم چرا از خدایان ما رو گردانی؟ اگر بس نکنی تو را سنگسار خواهم کرد. از پیش من دور شو.
جز درباره پرستش خداوند بزرگ آنچه بگویی به جان و دل میپذیرم و از پروردگار خود برای تو آمرزش خواهم خواست که او نسبت به من و بندگانش مهربان و رحیم است و از شما و آنچه جز خدا میپرستید کنار گیری و به او نزدیکتر می شوم. به سوی او می روم که هستی و نیستی در قدرت اوست. خداوند متعال شما را به راه راست هدایت فرماید.
خدایان سوگند آن کس که نابودی این ملک و سلطنت به دست اوست همین جوان است، ابراهیم.
حضرت ابراهیم علیه السلام در آغاز با منطقی مستدل به دعوت مردم بت‌پرست زادگاه خیش پرداخت، اما چون دید سخنان او در دل آن مردم گمراه اثر نمی کند، در صدد برآمد از راه دیگری آنان را به یکتا پرستی دعوت نماید و به همین منظور تصمیم گرفت آن مجسمه های چوبی، سنگی و فلزی را که منشأ و مسبب آن همه بدبختی و عقب ماندگی مردم شده بود از بین برده و عملاً به آنان ثابت کند که آنها مالک چیزی نبوده و سودی به کسی نمی رسانند و حتی خود قادر به دفع زیان به خود نیستند و چندین بار هدف خود را در سخنانش برای مردم گفته بود.
به خداوند سوگند هر زمان که از شهر دور شوید در کار بت‌هایتان تدبیری خواهم کرد.
و این فرصت هنگامی به دست آمد که که مردم شهر برای برگزاری مراسم عید مخصوص خود از شهر خارج و از ابراهیم خواستند که او هم آنها را همراهی کند و حضرت امتناع و در شهر ماند که منظور خود را دور از چشم آنها براحتی عملی سازد. آن مردم گمراه قبل از رفتن به خارج شهر برای بتهای خود غذاهای گوناگون تهیه کرده و نزد آنها گذارده بودند که اگر بتها گرسنه شدند از آنها بخورند و یا به منظور تبرک شدن دست به این کار جاهلانه زده بودند. حضرت ابراهیم پس از خروج مردم از شهر در حالی که تبری در دست داشت خود را برای انجام مقاصدش به بتخانه رساند.
ای خدایان گمراهان، چرا چیزی نمی خورید؟ شما را چه شده که سخنی نمی گویید؟
و بالاخره آن حضرت با تبر به جان بت‌ها افتاد و در مدت کوتاهی تمام بت‌ها را بجز بت بزرگ شکست و تبر خود را به گردنش آویخت و خوشنود از آنچه که به فرمان خدایش کرده بود بت‌خانه را ترک کرد. مردم نزدیک غروب دسته دسته به شهر آمده و برای انجام مراسم دعا به بتخانه شتافتند و به مجردی که وارد بتخانه شدند با منظره‌ای روبرو گردیدند که لحظاتی چند مات و مبهوت به همدیگر نگاه می کردند.
آی مردم، آرام باشید، گوش کنید. من جوانی را می شناسم که ابراهیم ناپسری تارخ می باشد و از بت‌ها یاد می کرد و این کار اوست. همو بود که ما را از پرستش او من می کرد و بت‌های ما را به تمسخر و تحقیر می گرفت و الا شخص دیگری جسارت انجام چنین کاری را نداشته و اقدام به شکستن آنها نکرده است.
او را در برابر مردم بیاورید، شاید گواهی دهند که او این کار را کرده و به سزای عملش برسانند.
حضرت ابراهیم پیشبینی این ماجرا را کرده بود و انتظار می کشید که به سراغش بیایند و او را برای محاکمه علنی در حضور مردم ببرند و رو در روی آنها رسالت و حجت خود را بر علیه بت پرستی و بت پرستان بیان کند.
آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟
آنچه کرده هم نشانم دهیم.
بت‌های ما را تو شکسته ای؟
از من میپرسی؟ از بزرگشان سوال کن.
من از تو سوال میکنم ابراهیم.
من سخن میگویم و اگر آن بود که بزرگشان هست میتواند سخن بگوید، خود پاسخ شما را بدهد که چنین کرده. مگر من به شما نگفتم که این بت‌ها که مصنوع دست شما هستند قادر به دفع زیان از خود نیستند و حتی سخن هم نمیتوانند بگویند؟ اگر سخن میگویند بزرگشان کرده و اگر سخن نمیگویند بزرگشان این کار را نکرده.
ابراهیم، به راستی که تو از ستمگرانی، تو خود به خوبی میدانی که اینان سخن نمیگویند.
پس چرا غیر از خدا چیزی را پرستش می کنید که به هیچ وجه سود و زیانی برای شما ندارد؟ وای بر شما و این بتانی که به جز خداوند قادر متعال می پرستید. اگر این بت بزرگ خدای شماست چرا نمی شنود، نمی بیند و نمی گوید؟ ای مردم، چرا تعقل نمی کنید؟
به خدایان ما پرخاش مکن که به عذاب دنیا گرفتار خواهی شد.
ترسم از عذاب آخرت است. هر بار که به خدایان شما می نگرم و شما را در جهل و گمراهی می بینم خود بالاترین عذاب است. آخر شما را چه می شود که دیدگان خود را فرو بسته اید و نور خورشید را نمی بینید؟ روز و شب شما کدام است؟ تأسفم بر شماست که در گمراهی و جهالت دست و پا می زنید. وای بر شما که در همان جهالت و گمراهی نیز خواهید مرد. به سوی خالق خود بروید که برکات دنیا و آخرت از آن شما خواهد بود.
در محکمه فرمایشی نمرود حکم سوزاندن ابراهیم مقرر گردید. قرار بر این بود که آن حضرت را به جرم مبارزه با بت و بت پرستی با سخت‌ترین شکنجه ها نابود کرده و او را زنده زنده بسوزانند. روز موعود کوه عظیمی از هیزم تشکیل شده بود. وقت آن رسید که محکوم را در حضور مردم در آتش افکنند. هیزم ها را آتش زده و حضرت ابراهیم را دست بسته در منجنیقی که از قبل آماده شده بود گذارده به سوی آتش پرتاب کردند. او مرد حق بود و با دلی سرشار از ایمان و روحی آرام و چهره‌ای خندان بدون هیچ گونه بیم و هراسی خود را تسلیم فرمان خدایش کرد. در روایات است که نمرود دستور داد در آن نزدیکی بنای مرتفعی برایش بنا کنند که شخصا سوختن ابراهیم را تماشا کند. او با کمال تعجب مشاهده کرد که ابراهیم صحیح و سالم در محوطه‌ای که به صورت باغ سرسبز و خرمی در آمده نشسته و با مردی که در کنار اوست مشغول گفتگوست. نمرود کوردل جز گلستانی در قلب صحرایی از آتش چیز دیگری نمی دید. ولی مهمان آن حضرت جبرئیل امین بود که به فرمان خدایش به هم صحبتی ابراهیم فرا خوانده شده بود. آری آن مرد کسی جز جبرئیل نمی توانست باشد، زیرا خداوند فرمان داده بود. به آتش فرمان دادیم سرد و سالم باشد.